اشاره کردم برای لنزهای ماهیگیر ما و ماهیگیران ما به راحتی میتونن تا اونجا حرکت بکنن. از اینجا سفارت باز خیلی موضوعیت داره توی موضوع، بعض کارشناس اقتصادی یا مشاور فرهنگی که در خود سفارت مستقر هست اینا و تلاش هایی که سفیر کنونی ما در ماداگاسکار آقای دکتر علی بخشی فعالیت های گسترده ای را داشته در معرفی کشور جمهوری اسلامی ایران به مردم ماداگاسکار.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران. از تو میخوانم که نامت جاودان ماند، نقش نامت در دل پیر و جوان ماند. سر زند از بام دنیا چون گل خوشید، عاشقان در سرود عاشقان ماند.
مثلا در بحث 22 بهمن خب ایشون مصاحبه تلویزیونی داشته و به بهانه ایام 22 بهمن یا به مناسبت 22 بهمن تمام توانمندی های جمهوری اسلامی ایران، جالبی که از شبکه رسمی تلویزیون ماداگاسکار پخش شد، یعنی یک کلیپی را سفارت آماده کرده بود از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در بخش علمی و صنعتی و غیر زاله که این به مناسبت 22 بهمن در تلویزیون رسمی اونجا پخش شد. مصاحبه رسمی با آقای علی بخشی در روزنامه اونها چاپ شد که معرفی ایران و معرفی فعالیت ها بود و نتیجهش هم این بود که هیئت های از ماداگاسکار در ایران حضور پیدا کردن و حتی باعث شد که جزیره موریس که شاید برای شنوندگان هم این جذابیت داشته باشه، جزیره موریس که همون جزیره ای که به هر حال اون شاه ایران به اونجا تبعید شد و در همونجا هم درگذشت، خب این بحث موریس اصلا رابطه با ایران نداشت و این باعث شد که با توجه به اتفاقات که اخیر افتاد و فعالیت هایی که سفارت ما انجام داد، ارتباط ما با جزیره موریس برگزار شد و تبدیل شد به اینکه یک هیئت 60 نفره به ایران مسافرت بکنن و الان برای حضور ایرانیان در کشور ماداگاسکار و موریس و جزیره سیشل ویزای 15 روزه رایگان را به هر ایرانی و تبع ایرانی که بخواد وارد این کشور بشه داده میشه. جز امتیازاتیه که الان بین دو کشور قرار داده شد و فکر کنم ویزا هم فرودگاهی باشه ورود به این کشورها. و خب این باعث شد که مثلا جزیره موریس و دولت مردانشون اعلام بکنن که ما در صدد این هستیم که روابطمون رو با ایران احیا بکنه و این اتفاق هم افتاد که اینو نشون
داد. ظهور و بروز شیعیان در این کشور، مثلا عاشورا عزاداری، یعنی آیا به عنوان یک مجموعه حالا مستقل هویتی ظهور و بروز حداکثری دارن یا خیر؟ یعنی مثلا یک شیعه مناسکی، یعنی مناسکی که در آیین هایی که در تشیع هست، از مثلا شما الان بعضی از نقاط افریقا تعزیه فعال عزاداری، فعال نمیدونم سنت نزورات، آیا در واقع تشیع در مثلا در اربعین حضور پیدا میکنن یا خیر؟ یعنی میخوام یه گزارشی بشنوم از این که ظهور و بروز بیرونی تشیع در این کشور یا مسلمانان در این کشور به چه صورته.
عرض کنم که کشور ماداگاسکار، یعنی شیعیانشون با توجه به جمعیتشون، گفتیم بوده 5000 تا شیعه بومی، با توجه به جمعیتشون خب در ایام بحث محرم و صفر که مراسمات خودشونو دارن، البته مراسماتشون باز به صورت اون گستردهی که ما انتظار داریم که حالا جمعیت خیلی زیادی وارد خیابان بشه نه، بلکه در همون مؤسساتی که مطرح کردیم مراسمات تاسیه و عاشورای خودشون رو دارن. و اینکه مثلا در دهه اول، حالا اگر اون نهاد مرکز مثلا جزء نهادهایی باشه که به هر حال ایرانی های مقیم در اون کشور باشن، اینا میتونیم بگیم هر شب یه مراسمی رو دارن و در حد 20 دقیقه 40 دقیقه یک مراسم سخنرانی و عزاداری، ولی نسبت به شیعیان بومی در مثلا دهه اول محرم در همون تاسو عاشورا و در همون ایام مراسماتی رو دارن.
الله اکبر، الله اکبر. الله اکبر الله اکبر اگر بالا نجوانے کو نا جو چکالی سانا چنا و کو جوانے اسے کو بارے
دسا. خدمت جناب آقای یاسر علی عزیز هستیم، باشون سلام علیک میکنیم. ایشون اهل کشور مادگاسکار هستن. جناب یاسر عزیز سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله خوب.
زنده باشید. جناب آقای یاسر عزیز، چند ساله در ایران هستیم شما؟
من الان 6 سال. در جنوب آفریقا یک جزیره بزرگ هست اسمش مادگاسکاره، ما از اونجا اومدیم. ما اینجا برای درس خوندن اومدیم.
بفرمایید که در کشور مادگاسکار مردم چطور عزاداری میکنن؟ اونجا رسم خصوصیات خاصی داره؟ آداب خاصی داره؟ مادگاسکار چگونه کشوری هست و چند درصد شیعه هستن؟
مادگاسکار شیعه میتونیم بگیم خیلی کمه، کمتر از 10%، کمتر از 10%، خیلی کمه. اونجا دین رسمی مسیحیه، یعنی اکثر مردم یعنی مسیحی هستن. بی دینی هم داریم، اهل تسنن هم هستن. در مادگاسکار اهل تشیع از خارجی درس عزاداری گرفتند، از اهل هندوستانی ها، از خوجه ها، از ایرانی ها، و رسم اون عزاداری تقریبا اصلش مثل اینجا، مثل هندوستان هم عزاداری. یعنی وقتی که برنامه میخواییم برگزار بکنیم، یعنی قرائت قرآن هست و بعدن سخنرانی هست، هم سینه زنی هم هست. فقط تفاوتش اینجا یکم بیشتره، یعنی در سینه زنی ها اینجا خیلی زیاد سینه میزنند، ولی اونجا در مادگاسکار به این حد نرسیده. تقریبا اونجا درجه عزاداری پایین تر از اینجا است. مادگاسکار یعنی اصل قانونش یعنی لایکیه، یعنی به انتقاد دیگران دخالت نمی کنه. یعنی دولت به انتقاد دیگران دخالت نمی کنه، یعنی هر کس به دین خودش میتونه اظهار بکنه. مردم هم روز عاشورا برای سینه زنی تو خیابون میریزند. معمولا اون کسانی که عزاداری را برگزار میکنند در روزهای عاشورا، رئیس قبیله های مختلف را دعوت میکنند به عزاداری تا گوش بکنند. یعنی قضیه کربلا چنجوریه، امام حسین علیه السلام کیه، چرا به کربلا رفته، نتیجه سفرش به کربلا چیه. و الان حتی کسانی که مسئولان دولت، کسانی که مسیحی هستند، به گوش اونها رسیده اند که قضیه کربلا چنجوریه، چرا مسلمان ها جمع شدند. ولی تا حالا تاریخ را میدونند، حقیقت میدونند. خیلی خیلی از اونها دیگه به خاطر این قضیه کربلا مسلمان شدند، ولی دیگران هم هنوز به گوش اونها، کسانی که دور هستند، نرسیده، چون تبلیغ اونجا خیلی گسترده نشده. الان
مردم مادگاسکار چجور شخصیتی دارن؟ یعنی مثلا بعضی از انسان ها وقتی حق رو میبینن و نور خدا رو میبینن، یا مثلا بگیم خورشید رو میبینن، ماه رو میبینن، به اون واقعیت پی میبرن و سعی نمیکنن پرده جلوی خودشون بذارن، بگن آقا نور خورشید به ما نمیرسه و اصلا خورشید نوری نداره. واقعیت رو میبینن و خیلی راحت عقلانی قبول میکنن. مردم مادگاسکار از امام حسین علیه السلام، از ائمه معصومین علیه السلام، از دین اسلام، وقتی که شما وارد مادگاسکار بشین صحبت کنید، خصوصیات ائمه معصومین علیه السلام رو بگید، اینها چطور مقابله میکنن؟ آیا نسبت به دینشون، نسبت به اون افکاری که از گذشته نسبت به مسلمان ها داشتن، مقابله میکنن یا خیلی راحت قبول میکنن و دوست دارن و تمایل دارن بیشتر صحبت ها شما رو بشنون؟
در مادگاسکار تا حالا خیلی از جاها دیگه مبلغ نرفته اونجاست، چون مبلغ یعنی کمه، مبلغ مسلمان خیلی کم میآیند، ولی هنوز شهرهای زیاد در مادگاسکار دیگه مبلغ نیامده اونجاست. اگر آمده بودند یکی دو روز میمونند، یعنی یکی دو روز تبلیغ خیلی تأثیر نداره.
آره.
مثلا میری مادگاسکار الان میتونی شهری پیدا بکنی، ولی مسلمان، حتی یک مسلمان نمیتونی پیدا بکنی در یک شهر. و اینها اگر مبلغ آمدند، حتی چه مسلمانی چه مسیحی، خوب میپذیرند. الان مادگاسکار شروع شد از کشورهای گوناگون مبلغان میآیند، مبلغان مسیحی، مبلغان مسلمانی، مبلغان وهابی ها میآیند، خیلی زیاده، چون میبینند مادگاسکار خیلی از شهرها دیگه میتونیم بگیم یعنی شهر بیکره در تبلیغ. و مردم مادگاسکار هم مهمان خیلی دوست دارند، وقتی مهمان میبینند فکر نمی کنند اینا چی میارند اینجا، فقط مهمان باید قابل احترام هست. وقتی صحبت می کنند خوب گوش می کنند. یک مبلغ مسیحی اومده درباره خداوند صحبت می کنه، این هم قبلا غیر از مسیحی نبوده، ما هم با مسیحی درباره خداوند هم قبول داریم، بس دیگه با مسیحی شدن اینطوری. ولی وقتی مسلمان آمد نه، گفتن نه اینها بهتر از اینه. مثل این که مسیحا آمدن چشمشون رو باز کردن، مسلمان آمدن یعنی فکرشون جلوتر آمده.
ماهای مبارک رمضان که مراسمات بسیار فوق‌العاده‌ای رو دارن و خیلی فعال هستن و این مناسب و عید قربان، عید سید قدیر، قدیر خم و اعیاد و میلادها، اینا مراسمات بسیار پروپیمونی به قول معروف دارن و خیلی هم مشارکت‌های بسیار بالایی رو دارن. حتی در روز قدس، یعنی مراسم روز قدس در مدرسه امام رضا علیه السلام که وقتی برگزار میشه حضور فعالی رو دارن. و این حضوری که میگیم نه اینکه مثلا سفارت جمهوری اسلامی ایران بخواد این کار انجام ده، بلکه خود مردم بومی، حالا اگه نیاز به مجوز داره مجوزی میگیرن از دولت، اگر برنامه باشه خودشون خودجوش، یعنی مراسم
بیشتر. نگاه کشور ماداگاسکار به مسئله اسرائیل و یا مقاومت به چه صورته؟ میتونید تصویری ازش بدید؟
با توجه به مراسم بیشتر
در کل، حالا در کل یعنی ماداگاسکار، آیا شما جلوه هایی از ضدیت با اسرائیل، یا حتی آیا اسرائیل اینجا حضور داره نداره؟ چون در خیلی از کشور افریقایی، چه در حوزه صنعتی کشاورزی و امنیتی، خیلی از کشور افریقایی دست اسرائیل هست، در ماداگاسکار به چه صورت؟ یعنی روز قدس
اینطور نیست ماداگاسکار. مثلا اگه در ما کامرون مثلا سفارت اسرائیل داریم ولی در کشور ماداگاسکار نداریم. البته خب بحث آمریکا، سفارت آمریکا یک منطقه خیلی وسیع رو به خودش اختصاص داده. کشورهای مثل ترکیه و دیگران، اینا همه سفارت در کشور ماداگاسکار رو دارن، ولی بحث اسرائیل و سفارتی داشته باشه نه، اینطور نیست. ولی لازم میگم خواستم همین مراسم 22 بهمن و مراسم روز قدس اینا به صورت خودجوش برگزار میکنن، و اینکه برگزار میکنه یعنی به این معنا که ما با هر گونه بحثایی که مربوط به اسرائیل هست و اینکه ظلمی که اینها به مردم فلسطین میکنن مخالف هستیم، و مخالفتشون رو به همین شکلی که در همین مراسم ها شرکت میکنن و موضع خودشون رو بیان میکنن. البته بیشتر شیعیان بومی این کار رو میکنن، یعنی اگه بخوایم برگردیم به شیعیان خوجه، اونها محافظ کار هستن و خیلی تو این بحثای سیاسی ورود پیدا میکنن، مگر اینکه یک مراسمی رو باز در مسجد خودشون برگزار بکنن. بنابراین خود مردم ماداگاسکار، و حالا اینکه میگیم خود مردم، خب بالاخره یه بخش عظیمش میشه مسیحیان که نمیتونه بگه کل مردم مثلا ماداگاسکار، ولی فضایی که در بین مسلمانان و بین شیعیان وجود داره اینه که نسبت به اسرائیل خب موضع خودشونو دارن، یعنی روز قدس ساعتا مراسم میگیرن، نسبت به جمهوری اسلامی ایران باز یه عرقی دارن که 22 بهمن رو خودشون خودجوش یه مراسمی رو برگزار میکنن، و تو مراسمات مختلف و اعیاد کنار هم دیگه حضور پیدا میکنن و دیگه ارتباطی هم به مذهب و اینکه بگیم حالا این از مذهب اهل سنت یا مسیحی یا اینها نداره، بلکه به صورت مشترک این مراسمات خودشونو انجام میدن و تفاوتی بین این موضوع برای خودشون قائل نمیشن که از این جهت بخواد فرقی بینشون وجود داشته باشه.
بسیار عالی. پس ما یه گزارش شنیدیم از وضعیت اسلام، تصوف و تشیع در این کشور و اینکه حالا گروهای مختلف شیعی رو آشنا شدین.
سبحانك يا لا اله الا انت يا رب العالمين يا مالك يوم الدين سبحانك يا لا اله الا انت الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عزيز يا مقيم يا قدير يا عليم يا حكيم.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد.
امتداد
در مورد اسماعیلیه، اگر شیعیان اسماعیلیه و مجموعه آقاخان، اگر شیعیان آقاخانی اگر بخواید به ما یک اطلاعاتی بدید، مهمترین ویژگی هاشون ویژگی های تشیع اسماعیلیه در افریقا چه مواردیه؟
اول اینکه باید بگیم که اینا جمعیت خیلی زیادی رو به خودشون اختصاص ندادن، یعنی به نوعی حالت ادغام شده در شیعیان هستن، ولی از اون جهت که بر این اعتقاد هستن و خودشون جزء اسماعیلیه بهره‌ها و آغاخانی میدونن، از این جهت فقط اسورده میشن. اگه بخوام بگیم مثلا بحث جمعیت شناسی مذهبی رو بخوام بیان بکنم، از این جهت اسم میبریم که بله از بین شیعیان اینا هم حضور دارن، ولیکن موزگیری اونچنانی ندارن، بلکه مثل بقیه عمل میکنن، یعنی هم در مراسمات حضور دارن، دنبال این هم نیستن که بخوان عقاید و باورهای خودشون رو بخوان بیشتر مثلا معرفی بکنن. ولی گروه های دیگری را داریم که بخوان دنبال این هستن که به عنوان فرقه های منحرف وجود دارن و خیلی هم تبلیغ میکنن و دنبال این هستن که گروه های مردمی رو به سمت خودشون جذب کنن. از جمله بهائیت در این کشور به عنوان فرقه حضور داره و تلاش میکنه که بخواد گروه های مختلف مردم رو به سمت خودش جذب کنه، ولی در بین شیعیان این حالت اختلافی وجود نداره. این مثلا اسماعیلیه و بهره‌ها باور درونیه، یعنی خودشون به این باور هستن و دیگه دنبالی نیستن که بخوان گروه های تشکیل بدن و بخوان مثلا جذب افراد بکنن، مگر اینکه کسی مثلا اطلاعاتی از اینا داشته باشه و بخواد به هر دلیلی به اینا بپیونده. ولیکن در بخش گستردش که میخوام در کشور بیان میکنیم، مطابق همون شیعیان اسلام اشعری و همون مراسمات هم شرکت میکنن، ماه مبارک رمضان کنار هم نشستن، ولی تفاوتی بین هم دیگه قائل نیستن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، اگر نکته تکمیلی هست بفرمایید که
من فقط در آخر بحث این نکته رو اشاره بکنم که فضای کشور مادغاسکار یک فضایی هست که با توجه به شناختی که نسبت به ایران دارن، نسبت به انقلاب اسلامی ایران دارن و نسبت به حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی دارن، فضای بسیار خوبی را فراهم کرده، از جهت اینکه یک ایرانی وقتی در این کشور حضور پیدا میکنه از احترام خیلی بالایی بهش برخوردار هستن. بحث اعتماد خیلی مهم هست در کشور مادغاسکار، هم در فعالیت‌های اقتصادی هم در فعالیت‌های فرهنگی، یعنی مردم وقتی اعتماد می‌کنن به یک شخصیت فرهنگی اقتصادی انتظار دارن که به اون اعتمادشون پاسخ درست دریافت بکنن. اون چیزی که بعد اگر انشالله این برنامه رو کسایی که به هر حال فعالیت اقتصادی میکنن و شنونده باشن، اگر فعالیت اقتصادی بخوایم در کشور مادغاسکار به صورت راحت بیان بکنیم، تناسب کالای ایرانی با کالایی که مورد نیاز مردم آفریقا هست و به خصوص کشور مادغاسکار، این تناسب اگر برقرار بشه به راحتی میشه کار اقتصادی در کشوری مثل مادغاسکار انجام داد. یعنی اگر کسایی موفق هستن و اومدن تو بازارهای مادغاسکار دارن فعالیت میکنن، برای اینکه خودشون رو با کالایی که مورد نیاز مردم هست تناسب دادن، خودشون رو به این سمت رسوندن، ممکنه یک کالایی از نظر ما خیلی با کیفیت باشه ولی مورد استفاده این مردم نباشه، ما باید کالامون رو کیفیتش رو یا درجهش رو به اندازه برسونیم که مورد نظر اینها هستن. مسیر طولانی روبروی یک تاجران ایرانی قرار نگرفته، بلکه مسیر کوتاهی هست. ضمنی که کسی که در مادغاسکار فعالیت میکنه همزمان در جزیره موریس و جزیره سیشل به عنوان فعالیت‌های دریایی و ماهیگیری و شیلات میتونه فعالیت کنه، ضمن اینکه باز کسی که در مادغاسکار فعالیت اقتصادی بکنه همزمان میتونه با آفریقای جنوبی، تانزانیا، موزامبیک، کنیا، بحث سومالی و حتی در مرکز آفریقا مثل اوگاندا و کنگو هم باز ارتباطات اقتصادیش فعال بکنه، یعنی یک پایگاهی برای خودش هست که میتونه همزمان با کشورهای ثالث هم فعالیت‌های اقتصادی خوبی بکنه. بحث گردشگری خیلی زمینه خوبی را در کشور مادغاسکار و حالا که ارتباط با جزیره موریس هم برقرار شده داره، و لذا شاید برای آژانس‌های گردشگری ما فرصت خیلی خوبی باشه که از این فرصت استفاده کنن برای بحث گردشگری. و لذا به طور کلی میتونیم بگیم که با همه تصاویر منفی که ممکن از آفریقا کشورهای استعمارگر مخابره بکنن و مخصوصا وقتی که یک دتای مانند کشور حالا نیجر یا در سودان به وجود میاد و ممکنه این اتفاقات باعث بشه که بعضی ها نگرش منفی نسبت به این کشور رو پیدا بکنن، این طور نیست، و بلکه اینها پیامتاش و اتفاقاتش هر کدام تحلیلی داره که حالا در این برنامه جای بیانش نیست، ولی به خصوص در مورد کشور مادغاسکار بسیار زمینه مساعدی وجود داره. همکاری هایی که سفارت جمهوری اسلامی ایران با شرکت های خصوصی یا تجاری که میخوان وارد بشن، از نظر سیاسی که خب مربوط میشه به وزارت امور خارجه که اصلا روابط بسیار خوبی برقرار هست، ولی لذا وقتی روابط سیاسی و روابط فرهنگی خیلی خوبی برقرار باشه طبیعتا روی روابط اقتصادی تاثیر مثبتی میذاره، یعنی زمینه رو برای ورود یک تاجر در این کشور به خوبی فراهم میکنه. فقط نیازمند این هست که اطلاعات کافی داشته باشیم و اینکه با منطقه اونجا یا با سفارت یا با مرکز فرهنگی ارتباطی رو داشته باشیم تا بتونیم کار بسیار خوبی رو در این کشور انجام بدیم. امیدوارم که این مطالب مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و تونسته باشیم که چهره معرفی از یک کشور آفریقایی به نام کشور مادگاسکار رو به خوبی بیان کرده باشیم.
خیلی متشکرم از حضور فعال و گرم و پرنشاط از دالی در برنامه خودتون.
خدای متعال در قرآن می‌فرماید که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا به شما یاری کنه هیچ کس بر شما غلبه نمی‌کنه. خب یاری کردن خدا چه جوری است؟ ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما یاری کردید دین خدا را، جهتگیری الهی را، منطق خدایی را، راه خدا را، خدا هم به شما نصرت خواهد کرد و یاری خواهد کرد شما را. این همون چیزی است که امروز وجود داره.
کتاب علل عقب ماندگی کشورهای اسلامی از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله خامنه ای مدظ ظله العالی به قلم دکتر راضی مهرابی کوشکی در سال 1400 توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 320 صفحه چاپ شده. خانم مهرابی کوشکی در این پژوهش در صدد ضمن بیان مفهوم توسعه و پیشرفت از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری، مهمترین دلایل عقب موندگی کشورهای اسلامی رو در اندیشه این دو بزرگوار واکاوی کرده و پاسخهای ایشون رو در یک نظم مفهومی در دو سطح عوامل داخلی و خارجی بازنمایی و تنظیم کرده. پر واضحه که در کنار بیان عوامل و کاستی‌ها و کمکاری‌ها در مسیر پیشرفت کشورهای اسلامی به راه حل‌های ایشون هم توجه شده.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم دکتر راضیه مهرابی کوشکی، به برنامه خودتون امتداد خوش آمدید. ما در این برنامه کتاب حضرت عالی با عنوان علل عقب ماندگی کشور اسلامی از دیدگاه امام خمینی و آیت الله خامنه ای معرفی کردیم. مشتاقیم که توضیحات تکمیلی حضرت عالی رو در مورد این کتاب از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه امتداد. این کتاب محصل دو تا دغدغه است، دغدغه فردی هست و یک دغدغه عمومی. دغدغه عمومیش از این جهت هست، به هر حال ما در کشورمون با یک تحول عظیمی به نام انقلاب اسلامی مواجه هستیم که یکی از اهداف اصلی اون توسعه و پیشرفت مادی و معنوی هست و فهم عواملی که ما رو نگه می‌داره، باز می‌داره از پیشرفت و عواملی که ما رو هل میده و باعث تسریع در این روند میشه برای ما اهمیت داره. دوم اینکه این کتاب محصل پرسش بنیادینی هستش که در علوم انسانی رایج هست و مخصوصا در عرصه جهان اسلام، که چرا ما نسبت به تمدن غرب در حوزه پیشرفت و توسعه دچار سکون، ایستایی، نزول و به تعبیری دچار انحطاط و عقب ماندگی و یا جاماندگی شدیم، که این فرصت توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در اختیار بنده قرار گرفت تا به عنوان یک دانش آموخته در این حوزه به این دغدغه فردی و جمعی بپردازیم از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبری انقلاب. در جمع بحث این دو بزرگوار در عامل خارجی که همون نظام سلطه یا به تعبیری استعمار هستن، این هستش که اینها به دو شیوه جلوگیری میکنن از اینکه شما یک ایران قوی، یک جهان اسلام قوی داشته باشید. یکی فرهنگ استعمار یا وابسته هست و دوم آتش زدن به اختلافات قومی، سیاسی، مذهبی و دائمی کردن بی‌ثباتی سیاسی امنیتی در این منطقه هست که تمام انرژی در واقع این کشورها بره به سمت حل و فصل این اختلافات و تاریخی بشه این عقب ماندگی و فاصله جهان اسلام با تمدن‌های دیگه روز به روز بیشتر بشه. در مورد اون فرهنگ استعماری فقط نکته این هستش که اینها به شیوه‌های مختلف جوانان رو سرگرم مظاهر فرهنگ غرب یا غرق در فساد و مصرف‌گرایی می‌کنن و احساس خودکمبینی و حقارت رو در اونها به شیوه‌های مختلف نرم تقویت می‌کنن با ایجاد کلیشه‌های کاذب و مجعول. ذهن نخبگان و جوانان رو از سمت الگوهای اصلی پیشرفت در جهان اسلام دور میکنن و از طرف دیگه به اونها این باور رو القا میکنن که شما راه حلی ندارید جز اینکه کاملا سرتاپا غربی بشید و از این طریق شاید بتونید که عقب ماندگی های خودتون رو جبران کنید، که در قسمت اون دامن زدن به آتش اختلافات مذهبی و قومی اساسا هر مدلی از توسعه رو امکانش رو در جهان اسلام میگیرن. حالا در هر صورت امیدوارم این نوشتار مورد توجه مخاطبان فرهیخته برنامه شما قرار بگیره و در زندگی فردی و اجتماعیشون منشأ اثر باشه. متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت.
خواهش میکنم، سلامت باشید. بنده و همکارانم از برنامه امتداد از حضرت عالی که وقت گذاشتید و برای معرفی کتاب به عنوان مهمان تلفنی برنامه حضور پیدا کردید. شنوندگان عزیز ما میتونن کتاب علل عقب ماندگی کشور اسلامی از دیدگاه امام خمینی و آیت الله خامنه ای منتشر شده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی رو مطالعه داشته باشند تا در فضای بحث جهان اسلام هست بهتر قرار بگیرن. سرکار خانم دکتر از حضرت عالی بسیار ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما.
برنامه امتداد به مسائل جهان اسلام میپردازه. جناب آقای دکتر احمدی، زمان ما به پایان رسیده. خیلی ممنونم از گفتگو در مورد ماداگاسکار. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید و بعد مرخص بشیم.
من تشکر میکنم از هم از شما هم از دستندرکاران این برنامه و امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شنوندگان عزیزمون قرار گرفته باشه.
خیلی متشکرم از حضور فعال و گرم و پرنشاط از دالی در برنامه خودتون. از همه شما شنوندگان عزیز و همچنین از محضر جناب آقای دکتر سید محمد احمدی خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
وصلاتنا تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله، إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله، إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله.
راديو تبيين، راديو تبيين.
روايات دروس إن مسألش. این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب می‌کنن و آمیخته می‌کنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
سازمان شبهه نام برنامه‌ای است که همینک